یک پله بالاتر رفته و شایستگی هایی رو برای جامعه پدید آورده. مطلقا اینجوری نیست و من یک افسردگی بزرگ در حوزه کتاب و کتابخانه میبینم که دلیل اصلیش همین سانسور بزرگ و انحرافیست که در جهت به صدا انحراف مسیر فکری مردمان دارن ایجاد میکنن با مطرح کردن مقولات دیگری که اصلا میتوانست در حاشیه مطرح باشه.
بسیار عالی. کتابی اخیرا منتشر شده با عنوان گفتمان‌های معاصر اجتماعی. این کتاب رو آقای دکتر حسامی و آقای دکتر میلانی به اتفاق تهیه کردن. مقالات متعددی درش هست. طیفی از نویسنده ها با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت در اون مطلب نوشتن، از جمله خود آقای میلانی و آقای حسامی، از جمله خانم بالیخانی که مهمان هستن مطلبی دارن که در موردش صحبت خواهیم کرد، آقای نوریزاد که روی خط تلفنی هستن که مقاله مطلبی دارن که به شکل چکیده‌ای هست از نامه‌هایی که به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن در طول این ماه‌های اخیر و در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای حسامی اگر مطلبی دارید در مورد این بحثی که داشتیم کوتاه بفرمایید. من می‌خوام با این پرسش آغاز بکنم که ابتدای کتابتون پیشگفتار اشاره کردید که این نقطه آغاز تحلیل گفتمانی جامعه معاصر ایرانه. منظورتون دقیقاً چه هست و با چه انگیزی در واقع این مجموعه مقالات با این تنوع فکری در داخل ایران و خارج از کشور طیفی از نویسنده‌ها در داخل و خارج هستن؟
بله، من اگه اجازه بدین یکم اشاره کنم به این مسئله کتابتون، یه مسئله مطرح شد. ببینین در آمریکا یا در غرب علاوه بر جامعه مدنی که خودش تقاضایی داره برای انتشار کتاب و مسائلی داره که مطرح میکنه، مثلا دگرباشان، مثلا اقلیت‌های مذهبی، مثلا دوستداران تفنگ، علاوه بر اون وقتی نگاه میکنید میبینید که مردم عادی هم به خاطر عرضه و تقاضا گرایش دارن به اون مطالبی که دلشون میخواد در این موارد کتاب چاپ بشه. یعنی شما نه تنها یک ستیزه‌جویی در ایران با روشنفکری هست، با عرضه و تقاضای جامعه مدنی هست، بلکه خفقانی که وجود داره به خاطر نبودن جوامع غیر دولتی، یعنی صنفی که بتونن آزادانه کار کنن، خب شما همه راه‌ها رو مسدود کردید. اگر تعداد کتابایی که در کتابخانه هست، کتابای درسی رو از توش در بیارید و میزان فروش رو نگاه کنید بدون کتابای درسی، بعد میبینید که واقعا چیزی تولید نمیشه که عرضه و تقاضا اصلا به هم بخونه و این خیلی مسئله است در کشور ما. و همونجور که میدونید رهبر مملکت دیشب با گروه راهبردان صحبتی داشتن راجع به روشنفکری و راهکار و یک قسمت رو پخش کردین شما. خب شما ببینید مملکتی که از روشنفکری اروپا که تفتیش عقاید رو کنار میذاره و بازار رو باز میکنه، اجازه میده پژوهشگران، نویسنده ها، برها رمان نویسا و حتی فیلسوفا و اونایی که ضد حکومت و ضد گرایش های مذهبی صحبت مطلب دارن بنویسن و چاپ کنن، این رو مخرب میدونن، بعد دیگه یک بعدی میشه قضیه. توقعی نباید داشت از این منظر.
خب در شما کتابتون یه توضیح بدید که این در واقع اهمیت جمع کردن در واقع این مجموعه افراد با این تنوع فکری نظر شما چه بود، چقدر استقبال شده از کتاب و این در واقع نوع نگاه برای اینکه بحث گفتمان‌های اجتماعی معاصر مطرح بشه خاصگاهش چه بود؟
بله جالب. ببینین من شخصا میگم کاویانم خودش توضیح خواهد داد جای مسئله، و اما یک سوالی واسه من مطرح بود وقتی برمیگردیم به گذشته، مثلا انقلاب 57 یا انقلاب سفید یا انقلاب جنبش سبز یا مشروطه. وقتی شما نگاه میکنید در یک مقطع زمانی وظیفه تاریخ دانان یا تاریخ نویسان اینه که شما بتونین، آمریکا میگن کپچر کنین، اون مومنت رو، اون لحظه رو بتونین یک جوری
ثبت
کنین و یک منظری از نقطه نظرهایی که وجود داره ارائه بدین. اما معمولا این یک بعدی میشه، یعنی در تاریخ هم چند نسل بایستی بگذره که شما یه فاصله از اون مقطع زمانی بگیرید بتونید در حقیقت یک گفتمانی رو مطرح کنید که بازگو کننده تمام منظرهای متفاوت باشه.
فاصله که ما الان از جنبش سبز داریم به شما این امکان رو داد که برگردید به عقب و بتونید این تنوع.
خب این رو ما در حقیقت، من خودم در مقاله خودم اینو اشاره کردم که شاید ما نتونیم، بنابراین من خودم اومدم یه کار تطبیقی کردم. یعنی مثلا انقلاب فرانسه
توضیح میدیم مثلا نگرد دارم در مورد مطلب تو.
بذارید سوالو جواب بدم. از این منظری که گفتین آغازی هست برای این مسئله، ما یک بحث میدونید که گروه های متفاوت ممکنه از یک لکسیکان و یک دیسکورس یک گفتمان مشخص استفاده کنن، واژه پردازهای متفاوتی داشته باشن، اما صحبت از این بود که آیا ما میتونیم اینا رو بغل هم بذاریم و به خواننده یا شنونده اگر صوتی هم بشه این رو ما ارائه بدیم که این گفتمان های متفاوت آیا میتونن با هم یک ارتباطی داشته باشن و این آیا خودش به وجود آوردن یک گفتمان جدید یا تازه‌ای هست یا نه.
آقای میلانی، اون چه که مطرح شده تو این ابتدا نوشید بیانگر تکثر بینش، روش و تنوع تحلیله و اینقدر این تنوع نگاه و تکثر اینقدر زیاده وقتی که مجموعه آدم کنار هم میبینه شاید به شکلی فکر میکنه که شاید یکی از دلایلی که جنبش سبز و جنبش اعتراضی نتونسته به اون خواستاش برسه علتش این تکثر بسیار غریبی که حالا یه بخشش در این مجموعه منعکس شده.
بله، این کتاب رو ما بر مبنای کار لاکلا و موفه عرضونم که طبق بندی به تنظیم کردیم و روشی به نام دیسکورس انالیسیس، آنالیز گفتمانی، و این رو در ایران البته دکتر تاجیک متخصص و کارشناس و پیشکسوت این مسئله هستن و با مطالعه که روی کارهای تطبیقی و کارهای تحلیلی که از انگلستان این قضیه در اومده ما سعی کردیم که برای بار اول یک همچین مجموعه رو گرد هم آوری کنیم و مقاله خود من بیشتر تمرکزش روی آنالیز گفتمانی است ولی علاوه بر تحلیل گفتمان، ولی بقیه مقاله همشون بیانگر به اصطلاح میخوام بگم که گفت و شنودی یعنی تقریبا با جنبش سبز، یعنی بعضی از مقاله از دید انتخابات آزاد نگاه میکنن، نقد میکنن، از دید اقلیت‌های قومیتی ملیتی نگاه میکنن، از دید جمهوری زنان نگاه میشه و این مقاله ها کاری که انجام میدن این هستش که یک فضای رو باز میکنن برای انتقاد متقابل، یعنی هم جنبش سبز اینجا فرصت داشته که بیاد به حرفش رو بزنه و هم جنبش های دیگه اجتماعی به عنوان جنبش هایی که در عرصه جامعه دارن با هم دیگه وارد گفت و شنود و تعامل میشن اینا تونستن بیان حرفشون رو بزنن و سعی کنن که نقدی بکنن و فکر کنن که از مجموعه نقدها واقعا خیلی مطالب جالبی بیرون میاد و چه در مورد مسئله دانشجویان محروم از حق تحصیل، چه در مورد کار خیلی بزرگ جان نوریزاد درباره نامهای به رهبر، اینا همشون مقالاتی هستن که میخوام بگم که تاریخی هن. و و چون در این زمان اینا ضبط شدن هم مواد خام هستن برای محققان بعدی و از اینجاست من نوشتم که این نقطه آغاز کار ماست. ولی علاوه بر اون تحلیلی که انجام شده چون تحلیل متقابله این لحظه رو و این موقعیت خاص اجتماعی رو ضبطش رو و به اصطلاح یک تصویر ازش رو به آینده منتقل کردن رو کاری بوده که ما تونستیم در کتاب انجام بدیم و این کار جالبی بوده. یه نمونه کار انگلیسی رو در این مورد آقای جانبگلو انجام داده در مورد، ولی تخصص و کار اون کتاب روی تمرکزش روی محوریت جامعه مدنی است که اونم کتاب آکادمیک خیلی خوبیه. یه کار دیگه هست که یه خورده سبک‌تره و در انگلیسی، ولی در فارسی ما کار مشابه تا نداشتیم و بنابراین ما سعی کردیم که کاری که اینجا انجام میشه هم تازه باشه و هم سعی کنیم که یک قدم‌های تازه رو برداشته باشیم.
خانم علی خانی، این نکته که توی این مجموعه مقالات که من نگاه می‌کردم، مقاله شما خیلی به نظر من شاخص هست از این زاویه که ما رو شما هم بسیار شاخص در مورد خانم علی خانی ویژگی خاصی داره که مقاله رو از بقیه مقالات متفاوت میکنه و اونم بحثی است که کمتر در به قول شما گفتمانهای امروز بهش فرصت داده شده که مطرح بشه. بحثی بوده که قطعا در فضای به ویژه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مطرح شده، خیلی افرادی بودن که موضع‌گیری‌های خاصی کردن و اون هم بحث نودیزم یا برهنه گرایی یا در واقع اون تقابلی است که یه بخشی از افرادی که در جنبش زنان در جنبش اعتراضی فعال بودن و به ابزاری دست میبرن که شما به عنوان در واقع یک سلاح حتی ازش اسم میبرید و این باعث واکنش های خیلی عجیبی حتی از سوی خود معترضین میشه، نه اون چه که در داخل ایران هست. توضیح بدید که توی این مقاله دقیقا دنبال چه بودید و از طرح این قضیه با توجه به خواستگاهی که این در تاریخچه که برهنه‌گری داره در واقع ما به چه نتیجه میتونیم برسیم از حضور این اعتراض در میان این جنبش هایی که ازش صحبت میکنیم؟
البته کسانی که بعد از جنبش بود که به مسئله اعتراضیشون پرداختن و از برهنگی به عنوان یه سلاح استفاده کردن، تا اونجایی که من اطلاع دارم توی جنبش حضور فعالی نداشتن. اما
حتی میشه گفتش که بعضی از اینها قبل از اینکه جنبش به اون مفهومی که ما ازش جنبش سبز صحبت میکنیم اینها بسیارشون فعال بودن که حالا نمیدونم
فعال بودن. بله، خانم مثلا پروانه حمیدی، ولی اینی که بشه از برهنگی به عنوان یه اعتراض استفاده کرد و اینی که خب هر شخصی آزاده هر جوری که دوست داره اعتراضش رو بیان کنه، اما نه اینی که به عنوان نماینده از خودش رو به عنوان نماینده از یه طیف مشخص جامعه مطرح کنه. ولی تا اونجا که من میدونم انتقادات زیادی شد از این کسایی که از این مسئله استفاده کردن، حتی خانم گلشیفته فرهانی و کسان دیگه ای هم بودن که
خب وقتی که حتی خانم پروانه حمیدی اون ماجرای معروف کنفرانس برلین اتفاق میفته و تصویرشون دیدن، برای خیلی واقعا حتی خیلی از مخالفین براشون قابل هضم نبود که چه گذشت و این فردی که این کارو کرد چرا این کارو کردش. شما یه تصویر تقریبا متفاوتی از خانم پروانه حمیدی توی مقاله.
بله، خانم حمیدی البته به بیان خودشون که سال 2000 توی کنفرانس برلین تصمیم گرفتن که برهنه بشن، ایشون هنرپیشه تئاتر بودن، اما مطرح میکنن که برنامه‌ای داشتن و تنها تونستن یکی از برنامه‌هاشون و پلتفرم‌هاشون رو اجرا کنن و اونم برهنه شدن بوده که اونم نصف نیمه مونده، کنفرانس به هم خورده و حتی آقای لاهیجی کنفرانس رو ترک کردن به عنوان اعتراض و بعدها هم تو هر مجلس و برنامه‌ای که ایشون تشریف داشتن خیلی از فعالین حقوق بشر و خیلی از دوستان صمیمیشون اون مجلس رو ترک می‌کردن، یعنی پاسخ خیلی خیلی تندی به ایشون داده شده بود.
اما یعنی حتی فعالین حقوق بشر براشون
قابل هضم نبود
اون چیزی که ایشون داد و خب طبیعتاً هم باعث شد که یه طیفی از اصلاح طلبانی که در اون کنفرانس شرکت کرده بودن همه‌شون تقریباً با گرفتاری‌های در واقع پیچیده‌ای بعد از بازگشت به ایران روبرو
شدن. بله، ولی البته
آقای اشتباری، آقای افشاری و خانم کار.
بله، البته مسئله اونا مسئله سیاسی بود، نه به خاطر برهنه شدن خانم حمیدی. به نظر من این یه اتهام خیلی واهیه که به ایشون زده شد، چون اگه پرونده‌ها رو بررسی کنین و بخونین هیچ کجای پرونده‌های هیچ کدوم از آقایون گفته نشده به خاطر برهنه شدن خانم حمیدی این اتفاق برشون افتاده، مسئله‌شون کاملا سیاسی بوده.
چه فکر می‌کنید ایشون با در واقع برهنه شدن خودش دقیقاً می‌خواسته چه بگه در اون جریان؟
ایشون همونطور که خودشون البته مطرح می‌کنن اعتراض داشتن به حجاب اجباری که توی ایران هست و فشاری که تنها به روی زنان آورده میشه توی ایران، برای همین حتی میخواستن برهنه کامل بشن ولی این فرصت به ایشون داده نمیشه و ایشون رو از اون محل اخراج میکنن.
در واقع ایشون خواسته از یه اکستریم، از یه نقطه افراد به یه نقطه حالا تفرید به قول خودمون بره که از حجاب اجباری بره به اونجایی که برهنه بشه، برای اینکه این تناقض رو در واقع
دقیقاً میخواستن. البته تمام کسایی که به نظر من تمام کسایی که از این وسیله استفاده کردن منظورشون همین بوده، یعنی همونطور که آزادن زندگی کنن، آزادن غذا بخورن، در مورد بدن خودشون هم آزادن هر طوری میخوان عمل کنن. حتی ما در مفاهیم دینی هم داریم که هر کسی بر اساس اعمال و حرکات خودش در روز جزا محاکمه میشه، پس دلیلی نداره دیگران دخالت کنن تو اینی که ما چی میپوشیم، چی کار میکنیم، کجا میریم. من نگاهم نگاه نه مثبت نه منفی بوده به این مسئله، نگاهی بود که فکر میکنم هر کسی اگه بخواد، ما بخوایم جنبش‌های اعتراضی رو بررسی کنیم، هر کسی میتونه به هر گونه‌ای که فکر میکنه درسته اعتراضش رو بیان کنه.
و فکر میکنید که این نودیزم در واقع یک جنبشه؟ یعنی تعریفی که شما ارائه میدید این هست، میگید که این میتونه،
البته چون که در کشورهای دیگه هم، این تنها در ایران نبوده، در کشورهایی که حتی حجاب هم وجود نداره مثل اوکراین که به هر حال خیلی آزادن، و کشورهای اروپای شرقی اعتراضا معمولا به همین صورت انجام میشه. مثلا در اسلواکی حتی اعتراض سیاسی نمایندگان پارلمان بوده که 17 تا نماینده زن و مرد برهنه میشن که اعتراض کنن به مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان.
حتما بیشتر به این میپردازیم که در واقع نقطه آغاز و نقطه پایانش به ویژه در میان ایرانیان و زنان ایرانی این چطور نمود پیدا کرده. آقای حسامی، یکی از شاید اون چیزی که میتونه ما رو به این بحث در واقع رو کرده کتاب وصل بکنه و از همین جام مطرح میشه، اون چیزیست که ما جایش در واقع بحث سنت، مذهب و جنبش اعتراضی در واقع داره خودش رو تعریف میکنه با مجموعی از این فاکتورها. شما در واقع مقاله که خودتون نوشتید یک تاریخچه‌ای میدید به طور تطبیقی از چندین انقلاب، از انقلاب انگلیس، آمریکا، به فرانسه و روسیه اشاره میکنید و بعد در واقع به چهار گفتمان میپردازید که حالا در کنار جنبش‌های انقلابی در ایران اون چهار گفتمان رو میگید که گفتمان سنتی مذهبی است، گفتمان مدرنیته، گفتمان مارکسیستی و گفتمان پسا مدرن. توضیح بدید در واقع به دنبال چه هستید از این تقسیم بندی؟
بله، من تحقیق کردم چون جنبشی اتفاق افتاده، یک حرکتی به وجود اومده، جنبش سرد رو میگم. اگر ما فقط در مقطع کانتکست یا مقطع تاریخی خودش به این نگاه کنیم و این رو بدون رابطه با انقلاب‌های بعدی، قبلی و انقلابی که احتمالاً بعداً خواهد بود نشون ندیم، این بحث گفتمانی در این راستا مطرح میشه که شما از چه روایتی، از چه لکسگان یا واژه‌ای یا مفاهیمی استفاده می‌کنید و آیا این مفاهیم یک گفتمان مشخص رو به اون به جز گفتگو به یک گفتمان مشخص منجر میشن یا نه. من اینو تقسیم بندی کردم. یک گفتمان سنتی، خب این گفتمان سنتی یک واژه هایی رو استفاده میکنه، بیشترین ارزشش یا ارزش سیاسیش نظم و انتظام و امنیته. همجور که میدونید گفتمان مذهبی کاملا از این استفاده میکنه، ولی این مختص گفتمان مذهبی نیست، گفتمان سکولاریست فاشیستی یا نازی هم همین رو استفاده میکنه که نظم بایستی در جامعه وجود داشته باشه، یک کسی مسئول اجرای این نظم بایستی باشه و تکیه میکنن به این که شما بایستی این آزادی شخصی رو قربانی این نظم و امنیت اجتماعی کنید. این گفتمان استفاده میشه در ایران. این هم گفتمانه. خب اینو در مراحل متفاوت میبینید، ملوک و طوایفی یا قومی بودن یا قبیله‌ای بودن، پدر سالاری، اینا همش گفتمان رایج سنتی رو ترویج میده و در حقیقت به یک بحث قدرتی میرسه که یک طرف است. بحث دیگه رو که من مطرح کردم گفتمان مدرنیته بوده. این گفتمان مدرنیته که لیبرال دموکراسی میبینین راجع بهش صحبت میشه، گفتمانی است که در حقیقت مدیون اروپا و رنسانس و دوره روشنفکری اروپا است.
اون چیزی که آقای خامنه‌ای رد میکنه.
بله، همینی که دشمن
فلسفی شده.
بله، دشمن و هیومانیسم یا هیومانیسم رد میکنن و میخوان برگردن به این سنتی. یعنی کاملا نشون میده که اینجا این بر اساس حق محوری، حالا یا حق طبیعی یا حق حقوقی یا در واقع هم انسانگرایی و هم اندیویجوالیته یعنی فردگرایی این بحث شروع میشه. آزادی شخصی شما چیه؟ مسئله برهنگی هم اینجا مطرح میشه که شما وقتی یک چیز خصوصی رو، حوزه خصوصی مردم رو به حوزه عمومی تبدیل میکنین و مسئله رو ملیت یا دینی یا مذهبی میکنید و بعد به حکومت اجازه میدید در حوزه خصوصی دخالت کنه، اون موقع ببینید که واکنش اینه که یک کسی که حوزه عمومی رو به حوزه خصوصی تبدیل میکنه و نشون میده که این تناقض چجونه. همون گویی که اون واسه شما تابو است و اون شما رو شوکه میکنه، این هم ما رو شوکه کرده. و این در حقیقت این کتاب این بحث لازمه میشه. مثلا راجع به برهنگی، گفتمان دومی رو، سومی رو که من مطرح میکنم که در حقیقت مولود گفتمان دوم میدونم، در حقیقت واکنشی است گفتمان مارکسیستی بر واکنش مدرنیته و مخصوصا لیبرال دموکراسی. من اینو مطرح کردم چون چپ ایران و روشن فکری ایران با این در سالهای قرن گذشته در حقیقت تعریف شده. از این نظر این خیلی مهمه. خب این گفتمان یه گفتمان دیگه رو مطرح میکنه، مسائل طبقاتی و اقتصادی رو مطرح میکنه و از همه مهمتر در واقع متدولوژی مارکس هست که اون نقد جامعه رو از کون، از بدوت شروع میکنه و به اینجا میرسونه. اون یه بحث به هر حال مشخصیه که همونجور که میدونید متجلی میشه در جوامع اروپایی به نحوی سوشال دموکراسی پیدا میشه و انقلاب به اِوولوشن یا ریفرم تبدیل میشه. این را من مطرح کردم چون این در ایران هم این مطرح بوده این بحث و همونجور که میدونید گروه های متفاوت هنوز بر این باورن. بحث چهارم رو که من مطرح کردم بحث پسا مدرن بوده که در واقع همین دیسکورس پارت گفتمان سازی و مسئله واکنشی که حتی به مدرنیته نشون میدن، یعنی این فلکسیبیلیتی، این روایت هایی رو که ما میگیم، این داستان هایی رو که من از منظر متفاوت به اصطلاح بیان میکنیم، اینها خیلی بیگناه نیستن، اینها یک زمینه فکری دارن و در حقیقت ما به عنوان یک جامعه این رو ساختیم و پرداختیم و بنابراین این مطلق‌گرایی که در ما وجود داره ساخته و پرداخته فکر و گفتمان و روایتی است که ما خودمون درست کردیم. وقتی برهنگی یه مسئله تابو میشه در جامعه، یا طلاق یا حقوق زنان یه تابو میشه، این یک چیزی نیست که یک شبه به وجود اومده. بنابراین اگر ما درستش کردیم، ما میتونیم این رو دیکانستراکت کنیم، این رو میتونیم پیاده کنیم، عوض کنیم و بعد ریکانستراکت کنیم. از این منظر این گفتمان، گفتمان نقدی است بر مدرنیته و نقدی است بر این مطلق گرایی. خب اگر از این مناظر نگاه کنید، این گفتمان ها صحبت از این میشه آیا جنبش سبز یا جنبش هایی که در بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شما دیدین، از چه گفتمانی بایستی استفاده کنه که به مطالبات آزادی خواهان خودش برسه. در این مقطع زمانی بعد اون مسئله گفتمان لیبرالیسم مطرح میشه. من بحثی که کردم اینه که در این مقطع زمانی در ایران گفتمانی که بایستی رایج باشه و در حقیقت گفتمان غالب بشه، اول در این مرحله گفتمان مدرنیته است، به خاطری که اون واکنش ها حتی گفتمان مارکسیستی و پسا مدرن میتونه مکمل این باشه، ولی شما بایستی یک سنتر داشته باشید.
آقای میلانی، من این فکر میکنم نقطه خیلی خوبی که ما رو برسونه به اون چیزی که شما در مقاله عنوان میکنی و اونم گفتمان قدرته. بحث از نگاه آقای خامنه ای شد و اون چیزی که سیستم حاکمه سعی میکنه گفتمان خودش رو غالب کنه از طریق ابزاری که داره. این بحث مطرح شد و این تئوریا مطرح میشه، ولی اون چیز دیگه ای رو میخواد به جامعه منتقل بکنه. چقدر این در واقع حکومت جمهوری اسلامی در تونسه در چند سال گذشته گفتمان خودش رو بر جامعه تحمیل بکنه به نظر شما؟
والا موفقیت قدرت همیشه نسبیه و این مسئله مهمه. قدرت سعی میکنه که راه‌ها رو ببنده، فضا رو محدود کنه و با ایجاد خفقان یا با چارچوب، فشار، سانسور، ایزا و اذیت جامعه رو ببنده و سعی کنه که جلوی تمام راه‌های دیگر رو بگیره. ولی در این حرکت خودش تقریبا یه حالت انتیتز، یه حالت به اصطلاح یک مخالفت درونی، یک تنش درونی پیدا میکنه و همیشه موجب میشه که به هر حال در از درون خود حاکمیت، از درون خود نظام و همین نظام ها در این مورد تقریبا یکسان عمل میکنن، موجی به وجود بیاد. همیشه قدرت سعی میکنه که خودش رو انحصاری تر بکنه و در نهایت یه سری بیرونی درونی درست میکنه، از درون خودش یه در میده به بیرون.
اون چیزی که شما میگید حذف شدگان بیرونی و شبیه شدگان درونی،
دقیقاً. و این به صورت در نتیجه اون کسانی هستن که به اون به صورت محور از قدرت هستن که سعی میکنن که در دستگاه حاکم بمونن، ولی دستگاه حاکم اینها رو چیکار میکنه؟ جوری نفی میکنه و میزنه به بیرون و در نهایت اینها چاره براشون نمیمونه به جز اینکه سعی کنن که با گفتمان های دیگه هم همراه و همسو بشن. و در نهایت اگه شما تجربه 30 سال اخیر جمهوری اسلامی نگاه کنید، یک نمونه خیلی خوبی از این تحلیل آنالیزی لاکلان موفه هستش، به خاطر اینکه نشون میده که چجوری در عرصه‌های مختلف و سال مختلف چجوری همون محور انحصار طلب دقیقاً مخالف درونی خودش رو خودش پرورونده از درون خودش. و در نهایت اینها گروهایی که از درون پرورده میشن، اینها همشون خودشون یک سیر تکاملی دارن و متحول میشن. اینجوری که فرضاً کسی که در دهه 60 حرکتی رو کرده در دهه 70 محکوم باشه که همونجوری بمونه، اون شخص قابل تحوله، اون فکر منعطف میشه، انعطاف پذیره و قدرت پخش میشه و بنابراین قدرت حاکم هیچوقت نمیتونه اونجوری که میخواد و دلخواه خودش هستش سعی کنه که همه رو خفه کنه.
ولی چیزی که شما به عنوان خرده گفتمان و خرده جنبش اسم میبرید چقدر حاصل این کنش و واکنشه به نظر شما؟
100%. و این چیزی که همیشه در عرصه جامعه در حال شدنه، یعنی جامعه همیشه در حال تحول، همیشه در حال تکونه و این حالت، یعنی یک چیزی نیست که ایستا باشه. و این توجه به این بازی، این که این همه چی انعطاف پذیری خاص خودش داره، خیلی مهمه. و اگه تجربه جمهوری اسلامی اینو کسی با دقت نگاه کنه، میبینه که این در درون خودش نظام قدرت همیشه سعی کرده که قدرت رو انحصاری بکنه، ولی از طرف دیگه جنبش‌ها از درون هم قدرت در اومدن که سعی کنن که اون رو به چالش بکشن، سعی کنن که اون رو به هر حال یه جوری متعادل بکنن. و این اون حرف اصلی کتاب اینه.
و برمیگردیم حتما در مورد اون بخشی که شما مقایسه میکنید رابطه بین جنبش زنان و جنبش اعتراضی صحبت خواهیم کرد، ولی جای خوبی برای اینکه آقای نوریزاد اگر صدای من رو میشنوید، آقای نوریزاد بحث بسیار مهمی مطرح شد و اون حذف شدگان بیرونی و شبیه شدگان درونی بود و اون چیزی که الان آقای میلانی توضیح دادن که چطوری گفتمان حاکم، گفتمان قدرت بخشایی از خودش رو در واقع کنار میگذنه و یه سری خورده گفتمان ها ایجاد میشن و این در واقع اونها سعی میکنن که بخشی رو همسو بکنن، بخشایی هم هستن که جدا میشن. خود شما که به عنوان برشک فردی هستید که تو این کتاب ازتون مقاله مفصلی هست و مدت هاست تلاش کردید، به نظر میاد که یک حالا گفتمان یا یک خورده گفتمانی رو از سوی خودتون مطرح بکنید، چقدر فکر میکنید که این در واقع پروسه حضور شما در برشک صحنه فضای سیاسی اجتماعی حاصل این هست که از سیستم حاکم یک سری افرادی حذف شدن و خود شما هم در واقع به شکل محصول اون مجموعه هستید و الان سعی میکنید که یک در واقع حالا به شکلی صاحب یک خورده گفتمان باشید؟
بله، عرض کنم که ببینید، من باورم بر این استش که حاکمان در دوردست‌های تاریخ صبوریشون و تحملشون بسیار فراوانتر از حاکمان امروز و مدیران امروزه، به جهت این که مثلا من باورم بر اینه که دیوان حافظ اگر امروز میخواست منتشر بشه توسط خود حافظی که در عصر ما زندگی میکنه و دیوان مولانا مطلقاً اجازه چاپ پیدا نمی کرد. حافظ شخصیت وارسته ایست که نسبت به مفاسد جامعه خودش بسیار منتقده و زیرکانه، انتقادش رو در قالب مفاهیم بسیار فهیمانه جای میده. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنن چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. این اطمینان داشته باشید اگر در دیوان حافظ از دور دستای تاریخ برای ما نیامده بود امکان انتشار نداشت. ما فضای روشن فکری رو در سالهای پس از انقلاب بسیار تنگ کردیم. این مزایقه بزرگ باعث شد که اندیشمندی در جامعه ما فرو کشیده بشه. علتش هم هیچ نیست، این که حاکمان روحانی ما نتوانستن در مواجهه با اندیشه های جهانی عرض اندام بکنند و عمدتاً مفاهیم کهنه و فرسوده اوزوی رو به رخ کشیدن که دورش سپری شده و ای کاش فضا انقدر گشوده بود که اندیشه ها چنگ در چنگ هم می انداختن و هماورد می کلویدن، آنچنان که خود قرآن به ما آموخته که اگر می توانید بسم الله بفرمایید، 10 سوره 10 آیه بردارید بیارید. و این تنگنایی که برای روشنفکران ایجاد شد هیچ نبوده الا فقر علمی در جامعه حاکمیت ما، به جهت این که مفاهیم جدید انقدر قواسی می تروید که حاکمان ما یا حاکمان فکری ما متاسفانه این دارایی رو نداشتن و روی به سانسور بردن، چه در صدا و سیما و چه در عرصه رسانه ها و مطبوعات. من در زندان با نویسندگان بسیار فهیمی همبند بودم که به خاطر نوشتن یک مقاله یا یک مقاله در داخل یک کتاب در زندان بودم و با نویسندگانی همبند بودم که اگر در آن سوی مرزهای ما به کار نویسندگی می پرداختن اون جامعه اونها رو بر چشم خودش میگذاشت، ولی اینجا مجبور بودن در زندان باشن و از خانوادهشون دور و لطمه های بسیار روحی روانی فراوانی رو دیده بودن. به هر حال من افسوس بزرگی که دارم این هستش که در آموزه‌های دینی ما بسیار به این گفتمانی که شما میگید تأکید شده. مثلا معروف است که امام صادق ما مینشسته و با ابن ابوالعجایی که کافر بوده، ملحد بوده، اصلا خدا رو قبول نداشته محاجه می کردن و اصلا خود امام خمینی هم در وعده هایی که به ما دادن این بود که ما به سمت جامعه‌ای خواهیم رفت که کمونیستا هم کرسی تدریس در دانشگاه ها داشته باشن و این اقبال بسیار مبارکی بود برای این که اندیشه ها تنگ به تنگ و سینه در سینه هم قرار بگیرن و مخاطبین خودشون رو به گزینش برتره مفاهیم خودشون فرا بخوانند.
آیه نوریزاد عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، حالا بس هست بر سر اینکه وعده هایی که رهبران میدن در عمل نهایتاً به چه منتهی خواهد شد، ولی شما که در ایران هستید فکر میکنید گفتمان اجتماعی قالب امروز جامعه ایران چیست؟ شما در مطالبی که نوشتید بارها بر حقوق اقلیت ها تاکید کردید، اخیراً چندین مورد بود خاطرم هست که به حقوق بهایان، رسمیت شناختن حقوق بهایان اشاره میکردید، اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق برابری، حقوق زنان و بسیاری از مطالب. چه چیزی به نظر شما الان میشه اون رو به عنوان یک فکر محوری که میتونه جامعه رو به یک سو، به یک سمت خاصی در واقع هدایت بکنه؟ آیا چنین چیزی وجود داره یا ما دچار یک خلأ فکر هستیم در درون ایران؟